اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب این بخش از صفحات، یعنی ذیل صفحه 122 تا پایان فصل، در جلسه قبل بازگو شد. ما هیچ عبارتی در جلسه قبل نخوندیم و آیونی که دیشب تشبیه نداشتن، مناسب است که اون نوار را هم یه بار گوش بدن تا مطالب تقریبا اونجا آمده. ما در امشب تطبیق بکنیم عبارت رو. بحث در نظم منطقی بحث درباره زمان اینطور بود که از زمان و ماه و این ماه شارحش بود که معنای روشنی داشت، خیلی درباره او بحث نکرد. بعد نوبت به از زمان و حل هو رسید که اثبات حلیت بسیطه زمان بود که آیا زمان موجود است یا نه. دو تا برهان که یکی مبدع الهی داشت، یکی مبدع طبیعی، اقامه کردند برای اثبات وجود زمان. و چون ماهیت فرع بر وجود است و مای حقیقی بعد از حلیت بسیطه است، از نحوه وجود زمان ماهیت او را استنباط کردند که این مای حقیقیه در بخش سوم قرار داشت که از زمان و ماه و لذا بعد از اثبات وجود زمان از راه طبیعی و الهی، خصوصیات زمان، مقومات زمان، مشخصات زمان را مخصوصا بیان کرد. این مرحله سوم بود. بعد نوبت رسید به مطلب از زمان و لمه هوه که بحثی از علت فاعلی و علت غایی زمان باشد، که حالا که معنای زمان روشن شد، حالا که وجود زمان ثابت شد، حالا که ماهیت زمان مشخص شد، فاعل وجود آورنده زمان کیست؟ و پیچیده‌تر از همه و مهمتر از همه، هدف زمان چیست؟ که از زمان و لمه هوه، که لمه فاعلی و لمه غایی. در پایان فصل سیوم اونجا به صورت اجمال اشاره کردن که فاعل زمان در صفحه 117 و 118 همین جلد سوم در بحث فاعل زمان مشخص کردن که فاعل حقیقی زمان چیست و فاعل اعدادی زمان چیست، یعنی فاعل الهی، فاعل طبیعی، فاعل معنی ما من، فاعل معنی ما به، اینا چیست. در صفحه 117 فرمودن که فاعل حقیقی زمان باید منزه از زمان باشد، مجرد باشد، و فاعل به معنای معد و به معنای ما به مباشر زمان یه امر جسمانی خواهد. در صفحه 118 سطر اول تا سوم اینچنین فرمودن که فاعل قریب که مباشر اوست باید دارای تجدد باشد و قابل او هم باید که محل اکوان متجدد باشد و کزل کلام فی غایتهی، اونگاه این مطلب را که فاعل حقیقی زمان چیست، غایت حقیقی زمان چیست و مانند آن، نبین حاضر معنا به وجه ابسط. این وجه ابسط در طی چند فصل است. این فصل 31 درباره هدف غریب و فاعل حقیقی زمان سخن گفتن. چند تا مطلب رو در این فصل 31 به پایان رسوندن. حالا رسیدیم به صفحه 122 که مطلبش در جلسه قبل بازگو شد. الان به عبارتش رو بپردازیم. 4 سطر مونده به آخر صفحه 122 اینجا شروع می شود. بفرمان به این که موجود متضمن که دارای زمان هست، موجود موجه که دارای جهت هست، موجود متمکن که دارای مکان هست، موجود متمتی که دارای متاست، موجود متکمم که دارای کمیت است، موجود متکیف که دارای کیفیت است و مانند آن. اینها امور زمانی و مادی هستند که در نحوه شکلگیری وجود اونها زمان و مکان و جهت و کم و کیف اینها دخیل است. این طور نیست که حالا این میوهی که الان تو این فصل در آمده اتفاقا در آمده، این میتونست در این زمان دیگه در رشد بکنه ولی اتفاقا الان، این طور نیست. یا فرون حادثه‌ای که در فرون روز اتفاق افتاده، این یقول الاتفاق جاهل السبب، این طور نیست که این حادثه میتونست جلوتر اتفاق میفته، میتونست دنبالتر اتفاق افته، ولی بی خود بی جهت بی تناسب فرون زمان اتفاق افتاده، این طور نیست. اگر در دل کوه یه معدنی لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، اگر در روی زمین یه گیاهی به صورت درخت یا نخل باسق در میاد، یا در کنار اون شاخه یه خوشه شکوفهی رشد میکنه میوه میشه، برای هر چیزی ازا جا اجله لا یستأخر ولا یستقدم، این تنها درباره انسان نیست و تنها درباره مرگ انسان نیست، میلادش هم همچینه. اگر یک مولودی وقتش رسید لا یستأخر ساعت ولا یستقدم، میلاد هر انسان همینطوره، وفات هر انسان همینطوره، میلاد هر میوه اینطوره، وفات هر میوه همینطوره، میلاد هر حادثه معدنی اینطوره، در گذشت همینطوره. انا کل شیء خلقناه بقدر، اینطور نیست که حالا اتفاقا در فلان زمان افتاده یا در مرور مکان افتاده، اتفاق افتاده که این میوه رو اون شاخه سبز شده، نخیر باید اونجا سبز میشد، جاش هم اونجاست، مکانش اونجاست، زمانش اونجاست. و اینطور نیست که حالا این خاک اتفاقا در دل فلان کوه شده معدن فیروزه، نخیر جاش هم اونجاست. پس مکان برای موجود متمکن، زمان برای موجود متضمن، اینا در نحوه هویت اونها دخیل. اگر در نحوه هویت اونها دخیلن، پس هر موجود زمانی متشخص به زمان است، متمکن متشخص به مکان است. پس در ساختار وجودی هر موجود مادی زمان دخیل است، جهت دخیل است، کم و کیف دخیل است. روی این معیار هیچ کدام از اینها نمیتوانند عامل مکان خود باشند، عامل زمان خود باشند، عامل جهت خودشون باشند، عامل کم و کیف خودشون باشند. یک عامل بیرونی است که به اینها زمان میده، به اینها جهت میده، به اینها کم و کیف میده و مانند آن. منتها در این امور چندگانی که یاد شده است، یعنی مسئله زمان، مسئله مکان، مسئله کم، مسئله کیف، مسئله وضع، ایشون فقط در دو مقام بحث کردن، یک مقام ناظر به زمان، یک مقام ناظر به مکان. حالا این رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122، 4 سطر مونده به پایان سفر، که این باید اول پاراگراف قرار می گرفت و عنوان خاص دارد، مطلبی است جدا، بحثی است جدا. باید همونطور که در جلسه دیشب عرض شد، باید گفت که بحث در دو مقام است، مقام اول مربوط به زمان، مقام دوم مربوط به جهت و مکان. خب همه در مقام اول که مربوط به زمان است، خود و لیسه کما ظن فی المشهور، یعنی فهم ما باید مشهور بینن. این تعبیر که مشهور این چنین میگوین تعبیر مسامی است، باید گفت این مطلب مشهور بین فقها است، نه مشهور اینجور میگوین. اگر بگن جمهور این چنین میگوین تعبیر ادبی است، اما بگن مشهور این چنین میگوین این تعبیر روانی است، باید گفت این مطلب مشهور بین فقها است، مشهور بین اصولیین است. و لیس کما ظن فی المشهور ان هذا الجرم، یعنی فلک اطلس یا فلک افلاطون، آخر پیشینیان بر این باور بودن که جرم فلک الافلاک منشأ پیدایش زمان عمومی است. و لیس کما ظن فی المشهور ان هذا الجرم به شخصی علتون مطلقتون لزمان، علت مطلقه یعنی فاعل الهی، یعنی فاعل حقیقی، علتون مطلقتون لزمانه و الحرکه. چه این که در مقام ثانی هم بحث میکنن اینه که این جرم علت مطلقه جهت و مکان هم نیست. حالا ما در مقام اول بحث میکنیم. چرا؟ برای دو تا شکل، دیگه شکل اول بود قیاس تشکیل داده شد، دیگه هم شکل دوم بود که قیاس تشکیل داده شد. و این است که و الا به صورت قیاس استثنایی، یعنی لو کان هذا الجرم فاعلا الهیا و موجدا للزمان للزم ان لم یکن زمانیا، نباید خودش زمانی باشه، معطی زمان نباید احتیاج به زمان داشته باشه. معطی شی باید واجد کمال هستی او باشه، خودش محتاج او نباید باشه. فاعل زمان نمیتواند متضمن باشه. چرا؟ من که متضمن معنیش نیست که تا زمان نباشه او یافت نمیشه. مثلا یک میوه متضمن است، یعنی چی؟ یعنی تا فصل تابستان یا بهار نباشه اصلا میوه پدید نمیآید. و میوه که خودش احتیاج به زمان دارد نمیتواند فاعل زمان باشد، آفریدگار زمان باشد. و الا لم یکن زمانی. خب پس فاعل زمان حتم و این جرم چون زمانی است نمیتواند فاعل زمان باشد.
معنای حرکت
جوهری
اصلا برمیگرده
به اینکه
شی
منجل
خودش باشه.
بله، برابر اینکه زمان و حرکت نحوه وجود اون شیئن، اگر شی خود این شی عامل زمان باشد اینطور خواهد. خب و کل جسمن و جسمانیین زمانیین فهو متشخصون به زمان. هر جسمی که در زمان وجود دارد، البته این زمانی یه قید توضیحی است چون بالاخره هر جسم زمانی است، هر جسمانی زمانی است. هر جسم و جسمانی که در زمان وجود دارد او متشخص به زمان است، یعنی تا زمان نباشد او یافت نمی شود. فل فلک و جسمان این صغرا و کل جسمن فاو متشخصون به زمان این کبرا. فل فلک و متشخصون به زمان و کل متشخصین به زمان فاو محتاجون فی وجودهی الى زمان و کل محتاجین لشی لا یکون مفیزن لذالک شی. فل فلک و لا یکون مفیزن لزمان و فائل و شیعه غیر و متشخصن بهی. این رو در نوبت دیشب به صورت شکلسانی تقریر کردیم، یعنی از الفلکو متشخصن به زمان این صغرا، فائل و زمانه لیسه متشخصن به زمان این کبرا. بر اساس شکلسانی نتیجه میگیریم که فلفلکو لیسه فائلا لزمان. فاعل و شیعه غیر متشخص به زمان و لا مفتقرون فی وجودهی الى ذالک شیع. این دیگه برهان عام است، زمان را، حرکت را، عین را، وضع را، کم را، کیف را همه را میگیره. منتها در بین اینها مسئله زمان و مکان دو جهت حساس بود، اینا را در دو مقام جداگانه بحث کردم. پس فعلت الزمان، علت طبیعی الهی زمان، فاعل زمان باید یه امری باشد که متشخص به زمان نیست. این عبارت که در قالب نسخه ها این طورت من جهت وحدت حل اتصالی نسبته الى اجزائه المتقدمت و المتأخر نسبت واحده مستحضرید که عبارت ناتمام است، که این ضمیر وحدتی باید باشد به وحدتی ها، که ضمیر مذکر باشد به زمان برگردد. این مضاف الیه نسبت هم با ضمیر مؤنث باشد با نسبتها باشد که به علت برگردد. عبارت بله، عبارت رسالت حدوس مرحوم صدر متعلهین این صحت رو دارد. عبارتشون این رسالت الحدوسی که بنیاد حکمت مرحوم صدر متعلهین چاپ شده صفحه 101 این چنین است: فعلت الزمان من جهت وحدت هل اتصالیه یجب ان تکون نسبتها الى اجزائه المتقدمت و المتأخرت نسبتا واحدتا. این عبارت عبارت صحیحی است که ضمیر وحدتهی باید مذکر باشد که به زمان برمیگردد، ضمیر نسبتها باید مؤنث باشد که به علت برمیگردد. این نسخه این رسالت حدوث نسخه مصححه است. حالا الان میگن که مجرد باشد. بله، فعلت الزمان من جهت وحدت اتصالی زمان نسبت اون علت، نسبت اون علت الى اجزائه المتقدمت و المتأخرت نسبتا واحده باشد برای که مجرده، چون زمانی نیست. یکی ولی مجرد محضم نباید باشه. چرا؟ برای اینکه انفکاش معلول از علت لازم می آید. در تقریب جلسه قبل اشاره شد به اینکه اگر این مجرد محض باشد، اون علت زمان مجرد محض باشد، یعنی تمام حیثیت وجودیش بالفعل هست، زمان هم گذراست، تمام اجزای او بالفعل نیست، سال بعد با سال کنونی جمع نمی شود. خب علت زمان که امر ثابت هست، این همونطوری که علت امسال هم هست، علت سال بعد هم هست. چرا سال بعد الان موجود نیست؟ یا باید بله؟ مثلا
تلازش اینطوری که نمیشه.
خب
مربوط به فاعل نیست، نقص در قابله.
بسیار خوب.
زمان باشه باید این
طوره. پس این علت تامش تنها این نیست، یه چیز دیگری هم دخیله. یعنی چی؟ یعنی سال بعد گذشته از این که احتیاج دارد به فاعل، نیازمند است به گذشت سال قبل. بسیار خوب. نه، اونجا علت تامه است، جز علت فاعلی نیست. علت مؤده جز علت تامه است، جز علت فاعلی نیست. علت تامه مرکب است از علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری. این میشه علت تامه که علت رو به چهار قسم تقسیم کردن مجموعش میشه علت تامه. ما یه فاعل تام داریم و یه علت تامه. خب پس معلوم میشود که اگر اون فاعل بخواهد در این شی تأثیر بکند، باید که یه مقداری بگذرد، یه شرایطی بگذرد تا اینکه اون جزء بعدی شایستگی دریافت فیض این داشته باشه. خب اون شیء دیگری که نقش دارد بالاخره یه ارتباطی هم باید با این فاعل داشته باشه. لذا میان میگن به این که علت زمان از جهت این که زمان بخش است و زمان ساز است، مجرد است، ولی چون زمان یه موجود سیالی است، اگر شما بخواهید بگویید که علت محدثش با علت موقعیش چیست، در نوبت قبل اشاره کرد فرمودی که بعضی از اشیاء علت محدثش غیر از علت موقعی است، مثل این که بنا این حرکات با حرکات دستش این آجرها رو کنار هم گذاشت، این علت احداث این شکل است، بنابراین که حالا بنا در خارج موجود باشد، ولی اون چسبندگی ملاس و اون قدرت آهن است که این رو بقا نگه میدارد. درنه بنا که رخت ببست و مرد، اونی که الان این اتاق رو نگه میدارد همون ملات است، نه چیز دیگه. پس علت موقعی چیز دیگه است و علت محدثش چیز دیگه. ولی اگر آبی را در یه ظرف کره ای ریختید، این آب کره شکل کروی میگیرد، حدوثاً یه ساعت هم که این آب در این تنگ کروی بود، یک ساعت این آب کره است، ثانیاً حدوث این شکل کرویت به این ظرف و این تنگ کروی شکل است، بقای این شکل هم به همین است. محدث به موقعی علت محدثه و علت موقعی این شکل کروی همین ظرف کروی است. اینها مشخصش مشخص است. درباره زمان می‌فرمایم که علت محدث به موقعیش هم یکی است. این نه برای اینکه دو تا کار است، یکی حدوث یکی بقا و محدث هم موقعی است، بلکه برای اینکه زمان بقای او عین حدوث است. شما تا میروید انگشتتون رو اشاره بکنید به اون ثانیه اول، میبینید انگشتتون رو ثانیه دومه، یعنی ثانیه اول که آرام نمیگیرد، تا میروید به ثانیه دوم اشاره بکنید میبینید انگشتتون رو ثانیه سومه. این بقای او عین حدوث است و حدوث او عین بقای است، رو این جهت است. خب حالا گذشته از این، اون موجود مجرد محض که هیچ ارتباطی با عالم طبیعت ندارد نمیتواند فاعل زمان باشد، لذا اون موجود باید در حد نفس باشد که از جهتی دارای تجارت عقلی است و از جهتی هم با عالم طبیعت مرتبط است، که او رو دارن توجیه میکنن. میفرماین فعلت الزمان من جهت وحدت هل، نه وحدت ها، من جهت وحدت ضمیر مذکر، من جهت وحدت زمان، از جهت وحدت اتصالی زمان، نسبتها الى اجزائه المتقدمه و المتاخره نسبت واحده و تفعلو همین علت از زمانه، یعنی توجود زمان و ما معه مثل حرکت و امثال ذلک را فعلا واحدا، این یک کار هست، اون تا زمان وجود سیار و نارامیست. و تکونو علتو حدوث زمان و علتو بقاء زمان شیئا واحدا، اما نه از اون سنخی که یک تنگ کروی علت احداث به علت ابقای شکل کروی است، بل از اون باب که زمان بقای او عین حدوث اوست. چرا علت حدوث و بقای یک چیز است؟ برای اینکه از شیء تدریجی الغیر الغار به ذات بقاؤه عین حدوثه، نه اینکه بقایی دارد و حدوثی دارد و هر کدام معلولن، منتها علت محدث مثل علت باقی است، نظیر اون شکل کروی آب. آب که در ظرف کروی کروی است، حدوثی دارد، بقایی دارد، منتها اون تنگ هم علت حدوث اوست هم علت بقای او. اما زمان نه که حدوثی دارد و بقایی دارد، زمان اصلا بقا ندارد. اگه بخواهید دقیقا بررسی کنید، هر لحظه تازه است. اینی که برای صدر المتعلهی میفرماد عالم طبیعت باقی نیست، فضل از این قدیم باشد. سماوات و عرضین به اون ما فیه نه و بینه نه ما فیه نه، هر چه به عالم طبیعت برمیگردد حادث زمانیست، به این حدوث زمانی ذاتی اوست. ذاتی یعنی هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت. برای اینکه عالم طبیعت بقا ندارد فضل از قد قدم، چی قدیم باشد، هم هر لحظه تازه است. فیض او رو میگید، او دائم الفیض، دائم الفضل البری است، به کل منهی قدیم. عالم رو میگید هر لحظه نوعه، بله، وحدت اتصالیش از همین کسرات فرار هست. یه وقت از ما میگیم چوب وحدت اتصالی داره، خط وحدت اتصالی داره، این درست، اون جزء اول موجوده، جزء دوم موجوده، جزء سوم موجوده، یه وحدت متصل است. اما این یه وحدتی است که تا دست میذارید میبینید اون فرار کرده، این تازه است، و تا می روید نگاه بکنید میبینید که ثانیه ثالثه ظهور کرده. چون بقای او عین زوال اوست، بنابراین اون نارام است. خب و تکون علت حدوثه و علت بقائه شیئا واحدا، نه از اون سنخی که تنگ کروی علت احداث و ابقای شکل کروی آب است، بل از این باب که از شیء تدریجی الغیر الغار به ذات بقاؤه عین حدوثه. خب الان اینجا کم کم میفرمون که این حرف اختصاص به زمان ندارد، رو اساسی که فکر کرد جوهری که ما میگیم همه این مسائل عرضی اینطور است. وقد علم تمن طریقت نام که ان کل جسم یک و کل طبیعت جسمانیه، یه صورت جسمی داریم که طول عرض و عمق متوجه میشه، یه صورتی طبیعی داریم بگه این معدن است، این عقیق است، این فیروزه است، یا بالاتر از او این گیاه است. اونا میگن طبیعت جسمانی که منسوب به جسمن، حلولی در جسم دارن. این دو، کل جسم یک و کل طبیعت جسمانی دو، و همچنین و کل عارض جسمانی من شکل و الوضع و الکم و الکیف و العین. اینجا مرحوم این تعلیقی که داره بعد از این تعلیقی یک داره که مرحوم حاجی فرما ذکر روحو بعد از شکل من باب ذکر آمر خواست، این تعلیقی که باید بعد از کلمه وز باشه، من از شکل و الوز، اینجا باید تعلیقی یک باشه. خب رقد علمت من طریقتنا که کل جسم یک و کل طبیعت جسمانی دو و کل عارض جسمانی سه، همه اینها شکل و وضع و کم و کیف و سایر اولادیه، امورون سائلتون زائلتون، اما به ذات، مثل اونایی که حرکت تو مفهوم اونهاست، مثل متا ان یفعل ان ینفعل، یا حرکت در ماهیت و مفهوم اونها نیست، در هویت اونهاست، مثل کم و کیف و این و وضع که مقولات شاربانه، یا نه بالعرض مثل مفاهیم اضافه و عبوبت و بنووت. خب وقتی عبوبت و بنووت این جز مفاهیم اضافی هست و به یک ذات متکی هست، این هویت هم دائما در سیاران است، اونم به تبع این در سیاران است. خب بنابراین ففائل الزمان علی اطلاق اون علت الهی او، اون که زمان را ایجاد میکند، لابد و ان یکون امرن ز اعتبارین، که این توجیهی است بر اساس حکمت پیشینیان، تلفیقی است در حقیقت، که در جلسه دیشب این طرح شد و نقدش هم اشاره شد. خب ان یکون امرن ز اعتبارین، و برای این فاعل زمان جهتان باید باشد، یکی جهتون جهت و وحدت عقلیت که جنبه ثبات زمان را تعیین بکند، و یکی هم به جهت و کثرت تجددیت که جنبه سیلان زمان را تعیین بکند. مثلا انسان که وقتی اراده میکند یه مطلبی را تحصیل بکند، یه علمی را تحصیل بکند، این کار عقلی است، این امر ثابت است، این میخواد عالم بشه. اما مراحل مادون که کدوم بحث، کدوم مکان، کدوم مدرسه، چه ساعت، اینها تدریجی است. وقتی هم که میخواد به محل کار برود، این چیزی است که هم اول تصمیم بگیرد پا تو مدرسه بگذارد، اول تصمیم بگیرد پا از اتاق خود یا محل کار خود بیرون برود، اراده کرده قدم اول را. وقتی قدم اول رو طی کرد، اراده میکند قدم دوم را. وقتی قدم دوم را طی کرد، اراده میکند قدم سوم را. یه تحولی در فاعل پدید میآید که با این تحولات منشأ پیدایش ارادات متحول است برای انجام اقدام جزئیه، و اون امر کلی سر جاش محفوظ، و این ارادات هم از تأثیر تأثیر متقابل با جهان طبیعت پدید میآید. لذا فرمود فبه جهت وحدتهی، اون فاعل زمان به جهت وحدت عقلی که دارد، یفعل الزمانه به هویت اتصالیه، زمان به هویت اتصالی که دارد، واقعا یک تقطیع به سال و ماه و هفته و اینها برای رفع نیازهای خود ماست. اینطور نیست که زمان رو شما تقسیم میکنیم به سال و دوازده ماه و یک هفته، هفت روز و هر شب آن روزی هم 24 ساعت، این مثال است که این پارچه را به 24 جز تقسیم بکنیم، اینطور نیست که واقعا تقسیم بشه، که این همونطور داره میگرده، آن زمین به دور آفتاب داره میگرده، ما برای رفع نیازهایمون رو به صورت سال و ما تقسیم میکنیم. فبه جهت وحدتی یفعل الزمانه به هویت الاتصالیه، که نشون میده وحدت الاتصالیه است، که اونجا به زمین باید مذکر بشه. و به جهت تجددهی ینفعل تارتن انه و یفعل اخرى، حالا که مثلا این نفس این مرحله اول را ایجاد کرده، از این متأثر می شود، زمینه اراده مرحله دوم پدید می آید، اون جزء دوم را ایجاد می کند، یفعل اخرى به حسب هویت اجزاء المخصوصه. خب اون فاعل حالا من هوه کیه؟ اون برهان عقلی ثابت کرد که فاعل این سه مطلب را ثابت کرد، ثابت کرد که موجود مادی نمیتونه باشه، یک مجرد محضم نمیتونه باشه، دو باید یه امر ذو جهتین باشه، سه اون امر ذو جهتین چیه و چیه؟ و ذالک الامر هو نفس الفلک است، نه خود فلک، نفس الفلک الاقصا، که التی برای اون نفس دو وجه است. ما اگر بتوانیم انشاءالله مسئله زمان عمومی و حرکت عمومی رو ثابت بکنیم و خود ما گوشه از این زمان عمومی و حرکت عمومی داشته باشیم و یه وحدتی برای عالم ثابت بشود، اونگاه اثبات معاد از راه برهان حرکت آسان تر است. این اصول فلسفه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اون آخرش یه صفحه دارن، یه صفحه نه یه نصف صفحه است، عنوان پایان جهان، تقریبا یه نصف است، برای شهید مسحر رضوان الله هم یه نصف صفحه شرح کردن، جمعا شاید مثلا یک صفحه و نصف بشه، اون حداقل 50 صفحه راست چیز میخواد. اون برهان معاد است، اینی که تو همه این چیز نوشته شده تو معارف دو برهان حرکت از همون جاست، این تقریبا منزله شرح همه اون 5-6 سطری است که در اصول فلسفه آمد. خب اگر ما بتوانیم برای عالم یه وحدتی ثابت کنیم که این عالم طبیعت یه واحد حقیقی است، یه زمان حقیقی دارد، یه حرکت حقیقی دارد، اونگاه اثبات معاد برای کل عالم بروان هشت اکبر سهل است، ولی که حرکت که نمیتواند ابدی باشد، حرکت براخره باید به جایی برسه، به دارالقرار برسه. حرکت یعنی طلب، طلب با ابدیت یعنی عبس، یه موجودی دائما در طلب باشه. اثبات این معنا متوقف است بر این که زمان واقعا جهان طبیعت یه واحدی باید بشه. برای اثبات این باید مقدار تلاش کرد، یه مقداری در اون که برهان معاد از راه معاد یه مقداری سعی شده. البته اون 5-600 که حالا یه وقت انشاءالله اونو میخونیم، همون 5-600 که نصف صف است در پایان همین اصول فلسفه برای علامه رقم فرمودن، اگر ثابت بشود که عالم طبیعت واحدون حقیقتا نه وحدت اعتباری دارد، نظیر حوزه علمیه یا ارتش یا مثلا جامعه، اگر وحدت حقیقی دارد و اگر این طبیعت سیال است بخصه بر اساس جهانی اگر جوهری، اثبات معاد خیلی آسانه رو برهان حرکت.
این وحدت طبیعت رو که مردم
کمبیش هست، البته ایشون یقدر باستر بایان فرمودن فرموش مرحوم آقا صدره هست، البته کم، یعنی اینطور نیست که حالا نظیر همون یک نصف سطحی یا سه سطحی که در جلد دوم اسبار بود که اون واقعی رساله است. بله بعضی حرف ها اینجور. خوب و ذالکر امر که دارای دو جهت است که نقدش در جلسه دیشب گذشت، و نفس الفلک الاقصاست که برای این نفس دو وجه است، چون اینها یه جنبه تجرد عقلی قائلند، یه جنبه ارتباط با بدن خود که همون طبیعت باشد. فطبیعت العقلیه که برای نفس فلک است، اعنی صورت حل مفارقه، جهت و وحدت این نفس است که باعث پیدایش هویت اتصالی زمان است. و طبیعت الجسمانیت الکائنه یعنی تو عالم کون و فساد است. کائنه یعنی این که گرچه برای فلک کون و فساد قائل نیستن، ولی بالاخره تو عالم کون یادن. جهت و کثرت هویت زمان است و جهت تجدد این هویت اجزای زمان است. خب فنفس الجرم الاقصا فائل الزمان است و مقیم الزمان است و حافظ الزمان است و مدیم الزمان، یعنی اون چرا که در سطر اول صفحه 107 بیان کردن، در سطر اول صفحه 107 این چنین فرمودن، فرمودن فمن جهت وجودهی و دوامهی یحتاج الى فائل حافظ یدیمه. بعد در پایان این فصل فرمودن که ما میگیم اون فاعل کیه، اون حافظ کیه. در این فصل 31 صورت مبسوط بیان کردن که کیه و چیه. خب و بهی یعنی به همه این جرم اقصا به این فاعل یتجدد و یتعین زمانیا، این تمام شد تتعدد و بله ایشون به زمان برگردوندن، در حالی که چنین نیست، باید به این جرم باشد. یعنی فلک فنفس الجرم الاقصا فاعل زمان است به مقیم زمان است و حافظ زمان است و مدیم زمان است و به همین فاعل زمان یتحدد و تهدید می شود و متعین می شود زمانی یا همون فاعل زمان در حقیقت. خب هازا تمام الکلام فی المقام الاول. این مقام ثانی بحث که فاعل جهت چیه، فاعل مکان ده، این اصلا نباید تو وسط سطر باشه، نباید اصلا به دنبالی او بحث باشه، این یا فصل جدا میخواد یا عنوان جدا میخواد یا بالاخره باید یه پاراگراف جدا و عنوان جدا بخواد، هیچ ارتباطی به بحث گذشته نداره. اون مال این بود که فاعل زمان فلک است، این بار این که فاعل مکان فلک است. بحث زمان چیز دیگه است، بحث مکان چیز دیگه است. خب
نفس خودش مشمول تقبل
و تربیت هست؟ بله دیگه، نفس
خودش متضمن نمیشه؟
نه، به لحاظ بدن چرا؟ مثل انسان دیگر، انسان الان طلب علم میخواد بکنه،
نمیگرده که بالاخره خود اینم متضمن
نه، این تقریبا در حقیقت علت معده است.
اون جنبه فاعلیتش که عطای هستی به عهده اوست و جنبه عقلی اوست.
فاعل زمان
نه الان بله الان مثلا اون چی در بحث دیشب گذشت این است که یه نیمه راه هست. الان ایشون آمدن گفتن به این که ما فاعل زمان چون یه وحدت اتصالی دارد و جنبه ثبات دارد و یه جنبه متغیر در اون دو فصل به ثابت سیال کیف ارتبطا یک در فصل این که حادث به قدیم چگونه ارتباط دارد دو در ربط متغیر به ثابت در ربط حادث به قدیم اینا آمدن یه موجود دو چهره ای ثابت کردن گفتن که این نفس فلکی من یعنی بزرگان از حکمای منشا این زمینه فراهم کردن که یه جهت تجردی دارد که یل الله هست یه ثباتی دارد و تجردی که یل الله هست جنبه عقلی هست یه جهت کثرتی دارد و جرمانیت دارد که یل طبیعت هست کثرت ها و تجدد ها را با این چهره پیوند طبیعی تعمیل میکنن ثبات و وحدت را با جهت عقلی نقدی که مرحوم صد متعلهین بر این آیون دارد این است که شما آمدید دو دستگاه درست کردید بخش فراطبیعت و بخش طبیعت بعد آمدید یه میانجی درست کردید گفتید یه موجودیست مرکب لهو وجهان و جهتان از یه جهت با فراطبیعت ارتباط دارد از جهتی با طبیعت ارتباط دارد تمام اشکال در این است که این حلقهی که واسطت العقدت رابطه است اون وقت خود این دو جهت اینها مشکلشون چی حل میکنن شما ناچارید کلن طرف نظر کنید از این فکر باطل باید یه طرف فکر کنید هیچ موجود دولایه ما در عالم نداریم همش یه لایه باید بگویید به اینکه اصلا سؤالتون رو باید قطع بکنید مادامی که سؤال هست بیفاسخ میمونه اگر ما یه متغیری داشتیم که تغییرش رو باید از جای دریافت بکند این سؤال برای ابد بیفاسخ است باید برسیم به جایی که سوال قطع بشود نه اینکه سوال بکنید سوال به جا باشد سوال علمی باشد و به دنبال پاسخ بگردید اگر ما متغیری داشتیم که تغییرش را باید از جایی دریافت بکند این سوال بپاسخ باید برسیم به حرکت جوهری که تغییر بشه تو متن هویت و بشه ذاتی و ذاتی و شیء لم یکن معللا که سوال را از سائل بگیریم دیگر کسی حق سوال ندارد که چی این متغیر را متغیر کرد بلکه هر کی سوال میکند باید این چی سوال بکند کی این شعر را موجود کرد بیم الله خب همونطوری که در بخش مجردات هیچ کس به اونها تجرد نداد بلکه تجرد نحوه وجود اونهاست هیچ کس به اینها تجرم نداد تجرم نحوه وجود اونهاست همون طوری که تو بخش فرا طبیعت هیچ کس به اونها ثبات نداد بلکه ثبات نحوه وجود اونهاست هیچ کس در بخش طبیعت به اینها تحول نداد تغییر نداد تغییر نحوه هستی اینهاست و شما آمدید با این دولایه درست کردن حل کردید یعنی این بخش تا رسوندن عالم طبیعت را به این چهره سیال حل کردیم تنزل فیض از بخش ماورای طبیعت به موجود عقلی اینو حل کردید اما این جلایه این سوال همچنان باقی است اینی که این سخن الان نیمه راه است فرمایش نهایی و حکمت متعالی نیست خب پس مقام اول بحث تموم شد وجود چون آخه وجود مقوله به تشکیک است بله حقیقت وجود ذات مراتب است مراتب جعل نمیشه لازمه اوست دیگه لازم و شیء لم یکن معللا ذاتی و شیء لم بله دیگه یکی ثبات مال مرتبه عالی است تحرک مال مرتبه نازل است حالا ببینیم در حرکت جوهری این حرف نهایی است یا راه حل دیگر دارد خب اما مقام ثانی بحث باید گفت که این رو در این رسالت الحدوثی که بنیاد حکمت چاپ کرده یه قدری بازتر این مسئله رو فرض دادن یه پاراگراف جدای آوردن فرمودن به این در صفحه 102 میفرمون که وهیه ایزن محدد المکانه و الجهات المکانیه به مثل البیان المذکور. این خب یه مقدار سامون یافته است، یعنی پاراگراف جدا دارد، ضمیر آورده، بحث رو جدا کرده، مشخص است که دو مطلب جدای کاملا منقطع است، یکی مربوط به زمان است، یکی مربوط به مکان. خب چون در ضمن که چون مشخصات هست، چون همه اینها جزء مشخصات هست، بنابراین این دو عنصر رو ذکر کردن و بقیه رو به ذیل این اجازن. البته دوباره باز بر میگردن مسئله زمان، خیلی در این زمینه درنگ نمی کنن. و به جرمهی، یعنی به جرم همین فلک، یعنی به خود فلک، یتحدد الجهات و المکانیات به مثل البیان المذکور، که اینها هم نمیتوانند فاعل مکان باشند. از کل جرمین شخصیین کما یفتقرو الى الزمان و الحرکه فی امکانه الاستعدادی و حدوثه التجددی کزال یحتاجو فی مکانهی و وضع جهتهی فرض جهتی همه بسیم به وضعی و جهتی اینجوری ها که بود بهتر الا ما یوهی تو بهی و یعین و حیزهو، که بحث مبسوطی دارد این و در جلسه دیشب گذاشت. خب پس یه موجودی که جهت دارد، مکان دارد، اینطور نیست که اتفاقا این معدن در اونجا قرار گرفته، که باید اونجا قرار می گرفته، اون خاکی که با خاصیت خاصش باید در دل اون کوهای نیشابور فیروزه بشه، این که نمیتونه در جادیه فیروزه بشه، که این مکانش حتما همونجاست. زمان داره، مکان داره، جهت داره، کم و کیف داره، چرا اینقدر کوچیک شده، چرا این بزرگ شده، این ماهی دریا چرا فلون قد بزرگ شده یا فلون ماهی کوچیک شده، همه حساب داره، کتاب داره، نظر در هویت او دخیل است. خب فکیفیت قدمو علیها طبعا، اینم رو شکل ثانی، فاعل شی طبعا بر او مقدم است. طبعا یعنی چی؟ تقدم طبعی یعنی چی؟ یعنی متأخر و متقدم محتاج است بلا عکس. یه وقتی ترتیب طبیعی است نظیر صف جماعت و اینها، خب قرار داد، یه وقتی نه، ترتیب ترتیبی است که دومی و اولی احتیاج داره و اولی و دومی احتیاج نداره. خب مثل تقدم واحد علل اثنین، اثنین به واحد محتاج است بلا عکس. گرچه فاعل گاهی لحظه تامه باشه تقدم به ذات به ضرورت هم داره، اما حالا اینجا تقدم به تبز کردن. فإن هذه الأمور كما أشرنا إليه اما من مقدمات شخص است، که اندر تحلیل به این برمیگرده، یا لااقل من لوازم وجوده است. حالا ما اون حد اقل رو میگیریم، میگیم فإن هذه الأمور من لوازم وجوده، این صغرا و لوازم الوجوده که لوازم الماهیه است، فامتناع تخلل الجلب بین اللازم و الملزوم این کبرا، بنابراین خود این شی نمیتواند لازم خودش را به خودش عطا بکنه. این نتیجه میگیریم که فر اکوان الجسمانیت مطلقا، چه سپهری چه عنصری، چه فلک چه زمین، جسم از اون جهت که جسم است نمیتواند فاعل زمان، فاعل مکان، فاعل کم، فاعل کیف، فاعل عین و وضع باشه. منتها این دو مقام را به صورت جداگانه، یعنی زمان و مکان را جداگانه ذکر کردن. فل اکوان الجسمانیتو مطلقا اکوان ناقصتون تحتاج الى زمان و مکان و وضع و کم و کیف، همه اینا محتاجن. اونگاه چگونه یه شیئی که در هویتش محتاج به یکی از ایناست فاعل اینها باشه؟ فقد علمت ان فاعل هذه الامور يجب ان يكون اصله مفارق الذات والوجود، از این امور باشد. اینو قبلا گفتن در صفحه 117 که باید متبرع ذات باشد. پس فلا يجوز ان تكون علت الزمان زمانا قبلا، برای اینکه نقل کردن در اون زمان قبلی میکنیم دیگه، اون زمان هم احتیاج داره به زمان دیگه. ولا علت المکان مکانا قبلا و علت الوضع وضعا قبله و علت الکم کما قبله و علت الکیف کیفا قبله و آبزار. فهذه الامور ما انها حوادثو که متجددتون بلحاظ اجزای آینده، متسرمتون به لحاظ اجزای گذشته فعلتها الاصلیه لا تکونو الا امرن مفارغن ثابت از ذاته خارجن ان سلسلت زمان و المکان. قبل از مکان هیچ چیزی نبود الا الله و اسماء الحسنا، قبل از زمان هیچ نبود الا الله و اسماء الحسنا، قبل الکم، قبل الکیف، قبل الوز، قبل العین هیچی نبود الا الله و اسماء الحسنا. فعلتها الاصلیه لا تکونو الا امرا مفارغا ثابت از ذات خارجا عن سلسلت زمانه والمکان. بفرمایید والوزعه والکمه والکیف، همین که تو خطبه نهج البلاغه است که اصلا اونجا فاعل لا بلا حرکه، اونجا قد و منذ و امثال ذلک راه ندارد، متحیز نیست، متمکن نیست، در زمان نیست، متا ندارد. اون موجودی که قبل از زمان است، قبل از مکان است و همچنین قبل از وضع و ام بکنی کفکف است و هو الله سبحانه به ذاته الاحدیه. و اگر بگویید اینا که صادر اول نیستن که خدای سبحان به تنهایی فاینا باشد، میگیم او من جهت علومه الالهیه، او کلماته تامات التي لا تنتفی، او عالم و امره الذی اذا قال لشیء کن فیکون. حالا اینا یا عبارت اخرای فیض اقدس و مقدس الهی هست یا هر کدام از اینها به یکی از اسمای الهی وابسته هست. الحمدلله.